فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتظرين. حضرت فرمودند که صفات مؤمنین به این شکل که ایمانن فی الیقین و حرصن فی العلم و علمن فی حلم و قصدن فی قنا و خشوعن فی عباده و تحملن فی فاقه و صبرن فی شده و طلبن فی حلال. صفات متقین اینه که ایمان رو در حد یقین دارند و در علمم حریصند، و بعد که به مقام علم کامل رسیدن در حلم و آرامشن، و در ثروتم طرف میان روی رو دارند، و در عبادتم به حالت خشوع هستند، و در فقرم تحمل دارند، و در سختی هم پایداری دارم، و در حلالم دنبال در حلالم یا در رزقم دنبال حلالم فی حلال و طلبن فی حلال، تلاش میکنن برای اینکه حلال به دست. در بحث یقینش گذشت، عزیزی سوال کرده بودن که خب اگر یقین حالتی است که نسبت به اون خیلی چیزایی که ما یقین می‌دانیم خودش شکه، از حرف اینایی که میگن کل عالم رو باید شک کرد و ما به هیچ علم یقینی نمیتونیم برسیم و اینا، پس یقیم حرف اینا درسته. مفصلش رو اینجا شاید اصلا نیاز نیست ما وارد بشیم، ولی التفات بفرماید. یه وقت اسم ما میگیم معرفت درجه دارد تا جایی که انسان خود حقیقت رو میبینه، یه وقت اسم میگیم اینم که میبینیم و شک کنیم، یه وقت استعدادهای خودمون رو منکریم. من حس میکنم الان این پارچه سبزه، دلیل نداره که شک کنم، ولی یه وقته که معرفتها درجه دارد. همون مثالی که عرض کردم، یه وقت شما دود میبینید میگین آتش هست، این که شک نباید بکنه، مسلمه عقل آدم داره که این دود حکایت از آتش میکنه. یه وقت خود آتش رو میبینید میگید آتش هست، اینجا معرفتتون بیشتر شد به وجود آتش، نه اینکه اونجا نسبت به اینجا اون جهل بود، نه، که خود آتش رو حس میکنیم دیگه این معرفت شدیدتر شد. متاسفانه آقایون همین معرفت عادی رو زیرش میزنند. مشکل آقایون است که میگم نه، شما این نهج البلاغه رو میخونید، این قرآن رو میخونید، خب همه شما حس میکنید میفهمید، آقایون میگن نه، چون قبض و بسط هست در معرفت بشری، تا اینجاش طور نیست. پس اگه ما بیشتر علم داشته باشیم خب پس بیشتر میفهمیم، خب تا اینجاش هم که طور نیست، بعد نتیجه بگیرن که خب این چه که میفهمیم نسبیه، بازم طور نیست. بعد بخوان بگن که خب پس این که من میفهمم نسبت به قرآن هیچ ربطی نداره، اگه حوصله داشته باشی این اصلا به قول یک از دانشمنده خیلی قشنگ جوابشون هم داده بود، گفته بود خب این که من میفهمم نسبت به اون حقیقت چه نسبتی داره؟ یعنی علامه طباطبایی این قرآن را میفهمم، خب یه آدم عادی هم این قرآن را میخونه یه چیزی الکی فکر میکنه. فرق نسبت فهم آقای طباطبایی با خود حقیقت قرآن با نسبت این آدم عادی در این فهم قرآن با خود حقیقت قرآن طبق حرف شما هیچی نیست. هیچ کدومشون هیچی نمیفهمن. اون تئوری قبض و بست شریعت اینجاش است که نتیجه‌ای که به صراحت میگیره نتیجه‌اش میشه که پس هیچ معرفتی معرفت نیست. چرا؟ چون میگه اون چه ما میفهمیم علم بشری است و علم بشری هیچ ربطی به علم الهی نداره. و حالا وقت چیکار میکنه که به این نتیجه میرسه؟ میگه که شما بر اساس معرفتتون که دارید، فیزیک بدونی، شیمی بدونی، مثلثات بدونی، قرآن بهتر میفهمی، که این اول بحث هست چه ربط داره به هم دیگه. بعد میگه که خب حالا اگه کسی 100 سال دیگه به دنیا بیاد که بیشتر این علوم و بلده، پس قرآن رو بیشتر میفهمه. خب بازم قبول. پس حالا اون که 100 سال قبل بوده است نسبت به اون که 100 سال بعد هست اون کمتر میفهمه، که اینا همش اشکال داره با. خب حالا این نتیجه میگه پس هیچ کدوم ما قرآن رو نمیفهمیم. منم این که ما 10 سال شاید پیش بود بحث کردیم که اصلا علم تشکیکیست، علم شدت داره. بله میشه جناب عالی زحمت بکشی قرآن رو بفهمی، علامه طباطبایی هم بفهمید، اما ایشون بیشتر از شما بفهمه و هر دوتونم رابطه دون با قرآن باشه. مثل نور دیگه، یعنی نور شدت و ضعف داره، علم جنس نور است. پس این بحث بحثی که خب بیشترم مال پوپ که خود اون آقا که مطرح فرموده بودن، ولی یادتون باشه اونا حد اقل معرفت هم مسئله باش دارن. یعنی اصلا میگه که این معرفتی که تو داری از قرآن نسبت به قرآن هیچ ربطی نداره. اشکالی که من دیدم در یک کسشون گرفته بودن همین بود که خیلی خوب پس اگه این معرفت ما هیچ ربطی با این قرآن نداره، اگه ما قرآن باشد که الان باران می آید، مثلا می خونیم که انا اکرمکم عند الله اتقاکم، معنیش اینه که الان باران می آید، یکی هم بفهمه که یعنی هر کس از شما تقواش بیشتره بزرگوارتره، کدوم اینا معنیه این آیه که انا اکرمکم عند الله اتقاکم طبق حرف اینا؟ هیچی. این دوتا یه حرفه، هیچ ربطی هم به این آیه نداره. این معنی که ما فهمیدیم نسبت به این حرفی که خدا زده است ربط داره. چون شما اگه بگون که آقا ان اکرمکم عند الله اتقاکم یعنی الان باران می آید، ما رو مسخره میکنی، میگه آخه چه ربطی داره به این آیه؟ پس معلومه این معنی که هر کس متقی تر است بزرگوار تر است یه رابطه با این آیه داره. شما میگوین نه این نسبیه و علم بشریه سو هیچ ربطی نداره. خب پس یعنی الان باران می آید، پس یعنی هیچ تفسیر المیزان به قول شما هیچ ربطی به اون قرآن مقدس نداره. خب پس اون قرآن میخونه آن معنیشو اصلا نمیفهمد یا اون که غلط میفهمد اونم که معنی ربطی نداره به قرآن، پس همه مساوی میشن و همه هم در جهل قرار میگیرن. نه که اون آقای عزیز یکی از استادای حوزه و دانشگاه فرمودن که این تئوری قبض و بست یعنی بستن راه معرفت بشر، که حالا بحث جداست. پس اشکال خوب بوده اون جلسه کردن، بسیار ما ازشون تشکر میکنیم، ولی عذر میخوام که نتونستیم مفصل. بحث ما این است که معارف به حقایق در عین این که با شدت و ضعف درسته
یه درجه از معرفت هست که در اون درجه خود عالم با معلوم متحد محض میشید. اونا میگن مقام یقین که بحثش شد. این به این معنا نیست که بقیه درجات معرفت که شک درش میشه وارد بشه معرفت نیست. معرفت هست ولی شدت و ضعف دارد، که این خیلی مختصر به استادای بزرگ آیت الله جوادی در شریعت در آینه معرفت، چه جناب آیت الله صادق لاریجانی در کتاب ذهنم نیست اسم کتابش میشه، اونجا خوب بحث کردن. به نظر ما خیلی عالمانه بحث کردند و این نتیجه‌ای که هم یقین هست و هم علم به حقایق، علمی است که شدت و ضعف داره. در بحثمون رسیدیم به اینجا که اهل یقین در شرایطی هستند که علم عجیب دوست دارند. حالا خوب دقت کنید، گفتیم علم عبارت هست از ارتباط قلب به عالم معنا. علم دینی است. اینا که ما اسمش میذاریم علم، اینا ابزار زندگی است و چیز خوبی هم هست. جا خودش خوبه است. فیزیک و شیمی اینا، اولا اینا ارتباط با حقایق نیست، ارتباط با کمیت هاست. در ثانی اینا بنیست که رو زمین به زحمت نیفتیم. خب الان ما بخوایم رو زمین زندگی کنیم، بتونیم حق کنیم، خب راحت تر بتونیم این زمین رو، گیاه را، نمیدونم خاک رو مطالعه کنیم، خاکست بدیم، خب اینا همش خوبه است، ما میتونیم زندگی کنیم رو این زمین. ولی علمی که دین میگه، علمیست که همون که خود قرآن میگه اتقوا الله و یعلمکم الله، باید از خودتون آزاد بشین تا خدا بهتون اون علم رو بده. بنابراین این که میگه حریصن فل علم، یعنی اینا به خیلی عجیب با عالم بالا میشه ارتباط داشت و این ارتباط هم خیلی بابرکت، خیلی بابرکت است. چرا؟ شما در نظر بگیرید که وقتی انسان تونست با عالم بالا ارتباط پیدا کنه، چشم بصیرت پیدا میکنه، نتیجه چی میشه؟ که حق از باطل چه مشغول باطل نمیکنه. بعد علمی که با قلب به دست بیاد، غذای جان است، مؤانس است، شیرین است، یک حالت پر کردن پاک پاک از خلوتانی را، اون اصلا یه چیزی دیگه است، جهتش هم یه چیز دیگه است که در بحث شرح حدیث جنود عقل و جهل اونجا چندین جلسه رو این بحث شده است، اونجا انشالله اگه کسی خواست وقت بذاره. اینجا دو تا نکته فقط ما پس میخوام بگم. میخوام اولا بگیم که اون علمی که علم است، اون یه نورانیتی به آدم میده. ثانیا اهل تقوا تو اون علم کوتاه نمیان، حریصن، ناخون میزنند راه پیدا کردن اون علم رو پیدا میکنن و بعدم وقت میگذارن. مثلا شما در نظر بگیرید که اگه به شما بگن آقا یه مقداری منتظر باش، به نور معنا میرسه، فهمت عجیب درست میشه، خب شما منتظر میمونی. بعد میگن منتظر بمونی باید حواست پرت نشه، پرخوری نکنی، کینه با کسی نداشته باشی. خب قبول میکنی. اینه که اهل تقوا چون مزه علم واقعی را میشناسن، سن به راحتی شرایط به دست آوردن اون علم رو تو زندگیشون پیاده میکنن. برای خودتون پیش اومده است یا نه، اون علمی که خدا بده اصلا قابل مقایسه با این علم ها نیست. به قول مولوی اینا بار ماست، اون یار ماست. اینا علمی است که ما هی باید تلاش کنیم از دست نره، اون علمی است که مواظب است ما از دست نریم. اون یه چیزی دیگه است. اون که حضرت امیرالمومنین به کمیل میفرماند ای کمیل، علم بهتر از مال است، بد نگهبانی کنی علم تو را نگهبانی میکنه. اون علمی است که بصیرت میده، میبیند آدم زشتی حرام را، کیف میکند از فعل معنوی، بصیرت هست و راهش هم همینه است. اون جلسه هم انگار اشاره کردم راهش هم همینه که ما از طریق تقوا به دست بیاریم. اونجا دو درس و کلاس و مدرسه هم ندارید. ممکن است خیلی ها کنکور قبول نشن ولی اون علم داشته باشه، و میشه خیلی کنکور قبول شده اصلا بوی از اون علم نبرده باشه. شما اینه که من باره ها عرض کردم و روش دقت بفرما. خب این آقای ابو حنیفه که کم سواد نداشته است، امام فقهی اهل سنت است، کلاس داشته است، دم و دستگاه داشته است. امام میفرمان به خدا قسم یکیشش نیست. این یعنی چی؟ یعنی این آقا خیلی سواد نداشت، یعنی من این اصلا علم نیست، عکسش علمه با. یعنی اگه کسی دلش بیدار شد او وقت همین آدابیم که شما تو فقه میخونید با یه نور دیگه است، اونا نه. اما اگه اونا نداشته باشید اولا خسته میشید، از دست خودتون خسته میشید، اونم که با کتاب و درس به دست نمیاد که. اون خودش فرمود که من اصلا دین برای همین اومده است، اقرا و ربکل اکرم الذی علم بالقلم. این قرآن، این قلم یعنی یه کتاب نوشتنی آوردم، چون این قضیه قرآن است، این آیه دیگه. یعنی با این قرآن، با این قرآن، قرآن اومده است که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. را باید کسی بخواد و بعدم بشناسه و بعدم بره دنبالش، وقت میبینین دیگه. گر نبودن به جهان گوش نشینانی چند، نه در افلاک حرکت بود و نه در کان سکون. اصلا همه چی میره. برای عرض کردم خدمتون خیلی بعضی از عزیزان اونایی که تو این راه قدم زدن، نه دیگه، اون چیزایی که آنچه در آینه جوان بیند، پیر در خشت بیش از آن بیند، در دل انگور می را دیده اند. یعنی اینا دیگه نظام خدا را می شناسن، نه حادثه ها را، قاعده ها را می شناسن. حتما هم همینطور است دیگه، بهش میگن حکمت دیگه، حکیم یه همچه احوالاتی پیدا میکنه. اینا دیگه در استقرار شخصیتند، اینا دیگه نمیدونند که پیدا میکنند، همین که حسن دارند، یه مقام تمکین اصطلاحاً بهش میگن دیگه. بعد میفرماد که خب این آدما به جاوای میرسن که دیگه خیلی چیز میدونند، اصلاً میدونند، ولی چی؟ و علمن فی حلم. حالا در این علمی که دارن حلمم با خودشون دارن، علمیست در عین حلم. اینا من نمیدونم التفات فرمودید یا نه، گاهی خدا یه چیزی بهتون میده، شیطون میاد با گرفتن صبر شما آبرودونه تو همون علمم میبره. خدا یه سای خوبی به آدم میده، آدم میبینه نه اینا بی خود میکنن، اینا هم اشتباه میرن، اینا هم به جای نمیرسن، اینا هم دارن دروغ میگن، همه اینا رو آدم میبینه. اما متقیا تازه وقتی اینا رو میبینن در یک حلم و آرامشن و در یک خودنمایی و بگو که تو سر طرف بزن و زود مسئله لو بده که نیستن. شما خودتون میدونین گاهی بزرگان ما میدونن که هم میدونن از یک کارش به اینجا میکشه، هم با آرامش اگه بتونن تذکر میدن، اگه بتونن آروم آروم طرف رو متنبه میکنن. اما هیچ وقت اینجور نیست که داناییشون تازه باعث بشه که یک سبکی و یک بیوقاری نصیبشون بشه. ما وقتی دی خودمون رو امتحان میکنیم میگیم نه، تازه شیطون اگه یه چیزی هم بدونیم همچین ما را به یک بیوقاری میکشه که نتونیم هم نتیجه بگیریم. برای همه میگن دو تا مقصد داشته باشید، هم علم داشته باشید، طلب دون علم بخواد به اون معنا که عرض شد، هم یه وقار و سکینه و آرامش بخواد که این علم شوه نکنه شما را وقار بده بهتون فایده برسونه. بعد میفرمان که بعد از یقین و علم و حلم اینا قصدن فی قنا. این دو جور معنا میشه، هر دو جور هم خوبه. یکی این که قصد یعنی میانه روی، همون اقتصاد هم از همین میاد دیگه، مقتصدانه رست، نه افراط میکنه نه تفرید. بخیل داریم و بزور، مصرف اون چه باید نپاشد میپاشه، بخیل اون چه باید بپاشد رو هم نمیپاشه. مقتصد یعنی بین این دوتاست، یعنی نه خیلی بیجا مصرف میکنه نه اونجایی که باید مصرف کنه درو بی خودی بخل میورز. بعد حضرت میفرمان این در غنا قصدن فی غنا، میانه روست در ثروت. خب دو معنا، یعنی وقتی ثروت داره میانه روه، یا نه اصلا تو ثروت این میانه روی را میگیرد باقیش هم میخواد چه کار، یعنی اونقدر زندگیشو خرج نمیکنه که بخواد ثروتمند بشه، نه اونقدر که بتونه باش خوب زندگی کنه، نه بی خودی ریختا پاش کنه، انرژی صرف کنه که ریختا پاش کنه، نوم که سستی و تنبلی میکنه که به فقر و بخل بیفت. یعنی حالا به هر دو معنا که بگیریم یه حرف اساسی داره که بالاخره ایشون ثروت میانه روی را انتخاب میکنه. حالا یا به این معنا که ثروت بیادم این بازم میانه رویش انتخاب میکنه، یا به این معنا که در این که ثروت باشه یا نباشه داره، این دنبال ثروت نیست، این دنبال میانه رویست. وقت اینجا نکته خوبی هم داره، از یقین و علم و حلم هم آوردن این شاید یه نکته ای توش باشه. و شما میدونید که آیا خدا دنیاشو طور خلق کرده است که با اسراف این دنیا جواب ما را میده، یا اصلا دنیاشو طور خلق کرده است که ظرفیت اسراف رو نگذاشته؟ خدا قدرت داره هر کاری میتونه بکنه، ولی دنیاشو طوری خلق کرده است که اگر مردم در میان روی باشن میتونن همه راحت زندگی کنن. خب اگه کسی به این نتیجه رسید که اگر از مرز طلب جلوتر رفت همه نظام خدا و نظام بشری به هم میزنه، خب این دیگه پس این کار نمیکنه. یعنی تو جمله حضرت امیرالمومنین ازش غفلت نکنین، ما رأیت ثروتا موفورتا الا و الا جانبها حق مزیع. میفرمان این قاعده است، انگار من ندیدم ثروت فراوانی الا اینکه کنارش حقی ضایع شده باشه. جمله میفهمیم که اگر یک کسی بیش از حد خواست، طبیعتاً از اون خواست طبیعیشو محروم میشه. خب اگه این طوره است، پس حل جمله ای بود که اون 3-4 روز پیش آیت الله جوادی فرموده بودن در درس سوره انفالشون، که اصلاً حلالم، اگر مرزش بیش از حد شد حتما به مشکلات میندازه جامعه را. حلال فقهی غیر حلال اخلاقی است. بعد خدا از ما انتظار اخلاق داشته است. یعنی شما فردا میتونید بگین خدایا خب ما گفتن اگه از اول نمازتون که گفتین الله اکبر برین تو فکر این که این بانک ها چطوری بزنیم، نقشه کشیدین، نقشه دون که تمام شد قشنگ همه نیروا جاشون اومدن گفتین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، این نماز از داره فقهی ولی خدا انتظار داره که ما اینجور نماز بخونیم. چرا فقهای عزیز، من یه بار دیگه عرض کردم، اگه فقها همین فقه سنتی نبود اسلام رفته بود یقینا. چرا فقها مجبورند یا نه مجبوری حکم خدا رو کشف میکنن اینجوری؟ برای اینکه شما حالا میرسیم بعدن، شما قبول دارید که بسیاری وقت شیطون میاد شما. اگر که این نماز شما که شیطون اومده شما رو برده درست نباشد، شما دیگه امید نماز خوندنه دون از دست میره. پس اقل این که شما وارد دین بشید اینه و باید هم همین باشه و غیر این باشه دین رفته است. خشوع فی عباده. اما یه طرف قضیه اینه که خیلی خوب، انتظار خدا اینه که ما به این راضی بشیم یا اقل رو بپذیریم. باید ما بپذیریم اگه خدایی نکرده یه همچین نمازی خوندیم این نماز است. خدا ما را عاصی نمیدونه. ولی از جا باید شروع کرد، باید هی رفت بالا. یه وقت اسم میگویم حلال است، حلال فقهی، بله حلال است که شما خیلی چیزا رو داشته باشید. یه وقت اسم میگویم در این که شما یه بنده یه وارسته یه متقی بشین چه کارایی بکنی؟ اینجاست که اینجا یه خورده التفات بفرمان، من امیدوارم بد نباشه. مگر بناست همه مواهب زمین کنیم، اگر حریص شدیم و میان روی را در قناع از دست دادیم، ناچار بره های کوچک از شیر مادر جدا می شود. حالا خوب دقت کنید، مثالش مهم نیست. و به سفره های ما می آیند تا حرص ما فرو نشیند. نه مادر بره دیگر می تواند وظیفه مادری خود را به انتها رساند و بر نایل شود. خیلی دقت دارید، واقعا این مادر بره تمام عشقش نیست که این بره را یه زرگش کنه و تو همین راحت میشه. یعنی خدا یه غریزه‌ای به این داده است که دور این گوسفند کوچیکه بگرده، دور این برهه و اینا یه گوسفند طبیعیش کنه و به بره کوچیکم یه کشش جدی داده است که تلاش کنه چی بشه؟ گوسفند بشه. حالا اگه هرس اومد دیگه نه گوسفنده برش و گوسفند میکنه، نه بره شوق گوسفند شدن میتونه داشته باشه. حالا این به عنوان مثال. و نه بره کوچک میتواند ببالد و با بالیدن به آنچه باید برسد. بره وقتی گوسفند شد هیچ سختش نیست که شما سرشو ببرید بخوردش، اما وقتی که تمام انرژیش را داره صرف میکنه که گوسفند بشه، شما از طریق حس این رو قبل از این که گوسفند بشه و به اون چه باید برسه برسد و خاطرش آسوده بشه که گوسفند شده، اینو ازش از این خودش از این قاپیدید. خب حالا اینجا پس تا اینجاش روشن شد که معادلات عالم به هم میخوره در حرص و شخص متقی اصلا نمیتونه تحمل کنه این مسئله را. اگه شما بشینید روش فکر کنید از کی جهان اینقدر مشکل داره. یعنی واقعا ما چند تا پدیده تو این 500 سال کمتر از 500 سال 300 سال پیدا کردیم، اصلا نبوده. یه چیزی به نام بیکاری، پدیده بیکاری تو فرهنگ بشر نبوده. شما هیچ وقت مثلا شنیدین صدر اسلام مثلا یه پدیده به نام بیکاری باشه؟ حتی اون یارو که اومد گفت یا رسول الله کار ندارم، گفتن اومده بود که یه گدایی بکنه، بگه یه چیزی بده. همونجا حضرت یه حدیث خوندن، دوباره رفت فردا اومد پس فردا، بعد به عیالش گفت هر چی میرم و پیامبر انگار با من حرف میزنه که خدا رحمت کنه کسی را که به دستای خودش اطمینان داشته باشه. بعد گفت چه کار کنم، بالاخره دید یه تیشه ای داره، رفت خال کند. بعد که وضعش خوب شد حضرت یه بار دیدنش، گفتن این بهتر نیست. الان شما یه پدیده ای دارید که اصلا فرصت ندارید که نمیتونید تیشه بردارید برید هیزم بکنید. نمیخوام بگم مثل اون زمان، یعنی اصلا جهان به شما اجازه نمیدید که اگه میخوای کار کنی بتونی کار کنی. یه چیز دیگه است، این تقصیر خود آدم ها همش نیست. بله از مثلا 300 سال تو خود کشور ما، از 100 سال مثلا به بعد یه پدیده های اپیدمیک یعنی بیکاری عمومی پیدا شد. یا مثلا بیمسکنی، اصلا این معنی نمیداد. خب شما یه اتاق داشتی، یه اتاق هم تعلوش یارو میساخ میشد دوتا اتاق. خودتون یادتونه که وقتی که بنده به یه اتاق راضی باشم، خونه یه پنج اتاقی پنج خونواده توش زندگی میکنم. من باز نمیخوام بگم حالا این کار رو بکنیم، میخوام بگم که روحیه‌ای که اومده است یه روحیه ایست که خیلی چیزا را برا خودش میخواد و قصدن فی قنا مرده است. این حل بشه، اگه این برگرده حالا ما دوباره چطور زندگی میکنیم من نمیدونم. یعنی اگه جامعه ما برگردد به این که باید در میان روی خود را محکم کنه، بعد مسلم تو شرایط جدید یه جور دیگه باید زندگی کنه، نه مثل گذشته. عقل منم نمیرسه چون این عقل جمعی میخواد. برای همین میگن اگه فرهنگ اومد، عقل جمعی جواب اون فرهنگ را میده. نمونهش مثلا شما میدونید که اصلا چیزی به نام حمام تو فرهنگ بشر نبوده است. حمام بعد که اسلام اومد و غسل و مطرح کرد و اینا، یواش یواش حمام مطرح شد. بعد شما ببینین اروپایی ها تو جنگای صلیبی حمام از مسلمان یاد گرفتن. خب وقتی که یه فرهنگی اومد، میشنن فکر میکنن اینا چطوری عمل کنن. شما یادتونه وقتی که لوله کشی نیست، خب بفرمایید که حالا میخواین قصد کنید حمام عمومی هست. حالا وقتی لوله کشی اومد خیلی منطقی است که خب حالا هر کس تو خونهشون یه حمام درست کنه، پیچیده نیست این کار. این وقتی یه فرهنگی اومد، بشر نیازهای خودش رو بر اساس اون فرهنگ و شرایطی که داره برآورده میکنه. عقل جمعی یه چیزی است و بحثش اینجا نیست. اصلا خدا گاهی به جمع یه نوری میده که هیچ وقت به فرد نمیده. ان الله لمع الجماعه، شاید هم معنی بده. اون چه هست این که فرهنگ قصدن فی قنا یه چیزی است که در جمع متقین اگه جا خودش ها وا کرد، شرایط زندگی مناسب این فرهنگ غیر شرایط زندگی مناسب فرهنگ تولید کلان و مصرف کلان است. بالاخره کارخونه دارای دنیا امروز مجبورن خرج کنن که شما خیلی مصرف کنید، وگرنه مشکل براشون پیش میاد. همین واقعا از شما نمیدونم یک ماه پیش بود وزیر صنایع یه جمله‌ای گفت، ما میفهمیم چی میخواست بگه. گفت اصلا یعنی چه که یک یخچال برای یک خانواده در تمام اون 10 سال به 10 سال مردم باید یخچال عوض کنن؟ چرا؟ برای اینکه کارگرها بیکارند. ببین اصلا موضوعی نیست. شما اگه یادتون باشه، من اصلا به این حرف ایراد ندارم، اما فرهنگی که ما آوردیم از زمین بریدیم دیگه. ما الان اومدیم در یه شرایطی که دیگه زمین نیست، ما کارخونه است. ما کارخونه که آهناش یه چیزی گلابی نمیده که، کارخونه باید رزق منه بده. اون وقت زمین بودم من، حالا این کارخونه باید رزق منه بده. چطوری میده؟ تولید کنه. تولید باید بخرین تا رزق منه بده. شما نخرید رزق منه نمیدید. یه یخچال اگه بسازیم که 70 سال عمر کند، اون وقت یه هفتم کارگر میره سر کار، پس باید 10 سال عمر کنه دیگه. یعنی اون بنده خدا به اون کردس مجبوره این تئوری بده. ولی سواله که ببینید این فرهنگی که تولید کلان حیاتش است، جای خودش در چی باز میکنه؟ مصرف کلان. مصرف کلام. حالا اگه فرهنگ عوض شد، خب معلومه زندگی هم مناسبه اون فرهنگ میشه. باورت اومد یه زمانی مثلا همیشه اینجور بود، میگفتیم که چی؟ میگفتن که بابا این ظرف را در مادرم به مادرم جازی داده است، اونم به من جازی داده است، منم به دخترم جازی دادم. یادتونه ما داشتیم موردم، یه مورد دو مورد، حتی ظرف سفالی که اون من باید زود بشکنه، ما گاهی میدیم مثلا سه نه. خب طبعا اومدن، ما یادم از اولین بار که این کتاب ها رو میخوندیم که در آمریکا ظرف های یه بار مصرف هست، یعنی چی؟ خب چرا آدم یه ظرف رو دائم نداشته باشه؟ این فرهنگ جا خودش وا کرده است. الان وا کرد. شما الان اگه مثلا میگه آقا تو لیوانی که پارسال شربت دادیم به مردم مسجد امسال هم بدیم، انگار فوششون دادید. یعنی جا خودش وا کرده. اینا فرع قضیه است که آقا اینا وقتی یه فرهنگی بیاد، منطق نگه داشتن خودش هم با خودش میاره دیگه. نه مثلا اونجور بود که یعنی همه قدیمی ها نکبت و کثیف بودند و بی بهداش بودند، حالا همه تمیزند و اینا، این که نشد حرف. خیلی وقتمون رو میبرد این بحث، اما اونجه که فعلا عرض من است این یه کلمه فرهنگه، قصدن فی قنا فرهنگ متقیس. این فرهنگ معنی داره، جا خودشم اگه وا کرد راه ارتباط انسان با خدا بسته نمیشد. با خودش وا نکرد، بشری که این فرهنگ رو گذاشت کنار، مجبورست که بره ها را قبل از این که گوسفند بشن بخورید، و بعد بره هایی که اگه گوسفند می شدند فرصت بود تا بره های دیگه هم گوسفند بشن، دیگه اونا مثلا متولد نمی شند، و وقتی متولد نشدن شما به بحران می افتید. وقتی به بحران افتادید از مرز ارتباط صحیح با طبیعت تجاوز میکنید. حالا باید از دل طبیعت، از حلقوم طبیعت بکشید بیرون. اون وقت چه کار میکردید؟ اون وقت میگفتین طبیعت ناز نازی، ما با تو ناز میکنیم تو با ما، ما کودت میدیم، کود عادی از طبیعت هم در میاری، میشینیم تو به ما میوه بده، تو به ما سبزی بده، سبزی بده که مثل من که روش میکنم آروم آروم، اینم با من تو هم اینجوری روش کنی. اما وقتی که نمیشه، حالا باید چه کار کنیم؟ واو اقسام هورمونا را به مرغا بدیم تا 3 ماهه بشن 5 کیلو، بعدم به سبزیا بدیم که 1 ماهه بشن مثلا چی میگن نیم متر. خب حالا ارتباط شما با تی که انواع کودای شیمیایی گیاهش را ساخته است و انواع هورمون را ساخته است، یک ارتباط طبیعی است یا یک ارتباط جنگ بین دیل است؟ طبیعت بر تو میشوره، تو هم بر طبیعت. اهل تقوام وقتشون رو صرف اینو زندگی نمی کنن. خب دقت کنین، طبیعت در رویه با شما، به طور طبیعی در خدمت شماست، نمیخوادم خیلی وقت صرفش کنی. اما اگه شما حریص همه وقت ده بذاری برای طبیعت، چون اون دیگه وقت طبیعی نمیاد بالا، باید زور بهش بگی، اونم به تو زور میگه، جنگ بین شما و این شروع شد، تمام وقت رفت. اهل تقوا نیومدن تو این دنیا که کارشون این باشد که از حلقوم طبیعت فقط حرص کنن. اینه که میذاره میگن آقا، به قول اون آقا گفت چی، بعضیا جیبشون رو کنترل میکنن، بعضیا جیبشون کنترلشون میکنه. این دوتا با هم فرق میکنه. یه وقت میگن آقا طبیعت به ما اینقدر گوسفند داده است پس ما این قواید بخوریم. خب نیست، خب نمیخوریم. قصدن فی قنا، یعنی تازه داشته باشیم هم میانه روی میکنیم. وقتی داشته باشیم میانه روی بکنیم، حالا میرسیم تحملن فی فاقا، در نداشتن راحت میتونیم تحمل کنیم. و همینجاید من این تحملن نوشته است ترجیح میدم بر اون نسخه ای که تجملن نوشته است. حالا اونم شرح میدیم، اما این با سیاق بهتر احتمال چون بلاغا که دست عزیزان است بیشتر تجملن نوشته است، ولی این تحملن اون نسخه ای که من دیدم باز انگار. به هر صورت این فرهنگی است که در اهل تقوا هست. در سفره ای که، حالا دقت کنید این چی میشه، در سفره ای که میان روی باشد احساسات مقدس قوت. شما میدونید که بالاخره گفت که چی، ندیدم ثروت موفوره ای الا اینکه حقی ضایع بشه. این یعنی این که ما نمیتونیم تحمل کنیم که حقی یه عده دیگه بیاد پیش ما، ولی وقتی ما میان روی را از دست دادیم مثلا چشممون دیگه نمیبینه که داریم حق بقیه عکسشه. وقتی ما میان روی را پیش کردیم راحت ببینیم نمال ما نیست، نمال ما نیست، اصلا عوض اومده است اینجا، ما را واسطه کردن که به لطف خدا ما اینا را به بقیه برسونیم. چرا که میداند فقط در میان روی است که امکان باقیه از آنها گرفته نمی شود. فقط در میان روی است، وگرنه ما امکان رشد بقیه را خواهیم گرفت. و زندگی از بقیه رو بوده نمی گردد. شما خودتون بهتر از من می دونید روی کام دیگه این آمار از بس که گفتن دیگه کهنه شده است که ماهی که یا به سگاشون میدن در یک سال از مصرف گوشت کل آفریقا بیشتر، یا دیگه الا ماشاءالله از اینا یه چیزای عجیب و غریب محل آمارا تو ذهنم نیست، مصرف مثلا گوشت آمریکا این سال قحطی اروپا رو جبران کنه. شما عرض کردم اینا خیلی زیاده، اون کتاب ژئوپلیتیک گرسنگی رو بخونید، مسئول خاربار سازمان ملل نوشته است، دو کاسترو. تازه این که نوشته است مال خیلی وقت پیش است، مال 40 سال شاید پیش باشد، حالا که اصلا وحشتناک بدتر شده است و اسراف بیشتر است. امکان بالیدن اصلا ناخودآگاه گرفته میشد. و در این حال، یعنی وقتی که قصد میان روی در عین ثروت و امکان ثروتمند شدن پیش یک انسان متقی شد، در اینها دنیایی که همه امکان روییدن دارند، دنیا چون دشت تماشای بالیدن همه می شود. زندگی امیرالمومنین اینه که در این میشه با خدا معانسه داشت. اهل تقوا دغدغه معانسه با خدا رو زیاد دارن و میدونن در شرایط میان روی امکان بالیدن همه هست و امکان معانسه با خدا هست، وگرنه یا همه مواظبن که ما را چطوری بکنن یا ما مواظبیه چطوری بکنیم، این که وقت شرایطی بدی. یه نکته بسیار خوبی مرحوم نراقی اراج و سعاده در قسمت عدالتش همون اوایل کتاب جلد یک میگه، خیلی جالب است. میگه که اونهایی که تبذیر و اسراف دارن اینا ارزش مال حلال رو نمیدونن. حالا یخت حوصله کن، میگه که مال حلال اینقدر سخت به دست میاد که اصلا کسی نمیتونه که ریخت و پاش کنه. حالا آیت الله جواد حفظ الله توی نماز جمعه یه دو سه ماه پیش فرمودن که مال حلال که هیچی از شبهناک به حرام نیفته، یعنی فرمودن مال حلال که اصلا پیدا نمیشه، فرمودن لاغر شبهناک ها بگیرید بپاید حرامش نکنید. این مسلمه که مال حلال بسیار کم است، بی نهایت کم است. حالا می‌رسیم، چون حلالن طلبن فی حلال، اونجا بیشترین باید بحث بشه. این قسمت بگم که از ترس این که مال ما حرام نشد، لااقل باید میانه روی بکنیم. چرا؟ به فرموده مرحوم نراقی، چون اگر کسی مال حلال را دانست که اصلا نمیتونه ریختاپاش کنه، چون اینقدر قیمتی است که مگه میتونه هم تو بدهد به هر کسی هر جور ریختاپاش غیر انفاق است و اینا. پس نتیجه ایشون میگیرد اینهایی که ریختاپاششون زیاده است، میان روی ندارن، باید متهمشون کرد در حلال بردن، نه مجرما متهم، لاغل شک کرد، لاغل شک کرد تا یه جوری یقین بشه. ممکنه حالا اونا ریزکاری های خود جا خودش داره که خب حالا بعض موقع طرف تقصیر کار نیست، اینا عرض میکنم. متهم یعنی همین، یعنی اینکه طرف رو براحتی هر ریخته پاشی رو ما نپذیریم، باید دقیقا مشخص باشه. فلیان زرل انسان الا تعامه، مال از کجا اومده است، حساب و کتاب داشته باشه. میفرماد که یکی از خصوصیات اهل تقوا اینه که پذیرفته است زندگی در میان روی سالم تر است. ما هم بیش از این امشب نمیخوایم وقت عزیزان رو بگیریم. یعنی اگه این فرهنگ ما بشه، منم که داشتیم، اهل بیت هم داشتیم، شما خودتون میدونین که این خیلی داستان عجیبی است که وقتی جامعت فقیر است، خدا گاهی به بعض یا یه امکاناتی میده که این فقر جامعه را جبران کنن، نجات بدن جامعه را. کم هم نداشتیم از اینا، که اینا خوب فهمیدن که این مال زیادی که دستشون اومده است، وسیله است که این فقر کمرشکن جامعه را از بین ببرن. حتی تو اهل البیت ما اینا داشتیم که اینا گاهی متوجه میشدن که این ثروتی که دستشون است، این فقر جانکاهی که جامعه گرفتار شده است، باید جبران کنن. که مستحضری حضرت امام حسن علیه السلام حتی سفره ها مینداختن در این رابطه، چون میدونستن. یا مثلا طرف میمدست از امام چیز میخواست، امام هم میدونستن که این بالاخره رزقش توی کیسه ماست، بذل و بخشش های سنگینی که بقیه نمیکردند و اهل البیت میکردند، چون اهل البیت یه چیزی میدیدن که بقیه نمیدیدن. طرف میگه که آقا من هیچی ندارم و فقیرم و اینا. امام گفتن تشریف بیاری خونه، بعد یه پول حسابی بهم دادن، بعد نیمه کار در رو تموم و نکردن که من خجالت بکشم که نگاه کنم تروشون. بعدم گفتن ببخشین، بیش از این بالاخره الان دیگه در اختیار ما نیست، بالاخره ما را بسندمون دیگه، در خانمون را بسند. این روحیه مال اینه که طرف بصیرس میدونید این مال را در اختیارش گذاشتن که بده. برای همینم دین این آدما هیچ وقت فقیر به اون معنا نمیشن از دادن این مال ها و به ما این توصیه شده. از موضوع یک کمی خارج شدیم، باز دوباره برمیگردیم. عذرم میخوام وقت دونه گرفتم. یک کلمه، فرهنگ میان رنگ نجات بخش است. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك و تم بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت، به حقیقت پیامبر، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدس بفرما. الهی پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست، به این پایدار و مبارک بدار. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدا. خدایا مقام معظم رهبری رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدا. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و